زادن، لطف سددن آسان. خون دل شیرین است آن می که دهد رزبون، زاب و گل پرویز است آن خون که نهد دهقان. چندین تن جباران که خاک فرو خورده است، این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد. زیشان از خون دل طفلان سرخاب رخ انگیزد، این زاب سیه این زاب سپید ابرو وین مام سیه قصان. خواهانی از این درگه در یوزه عبرت کن، تا از در تو زن پس در یوزه کند خواهان. امروز گر از رندی امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، فرداز در رندی توشه طلبت سلطان. گر زاد رحم مکه توشه است به هر شهری، تو زاد مدائم بر توشه زپه شربان. هر کس برد از مکه صبح زگل همزه، تو پس تو زمدائن بر تسبیح گل سلمان. این بحر بصیرت بین، بی شربت از اون مگذر، که از شرط چنین بحری لب تشنه شدن. نتوان اخوان که زرهاین آرند رهاوردی، این قطعه رهاورد است از بحر دل اخوان. بنگر که در این قطعه چه سهر همی راند، محتوک مسبح دل دیوانه آخر جان. ببینید من اینو خوندم برای که همه بحثم با همین قصیده است، و اگر که حضور ذهن در واقع خوانده نمی شد، ای بسا بحثای ما یه مقدار پا در هوا می بود. از سه منظر من به این قصیده نگاه کردم. یکی بچه ساختاری قصیده است. خب طبیعتاً شاعر ما بر کرانه رود دجله حرکت کرده در سفر حج، و در واقع این چشمش به این منظره باشکوه اما خراب شده مخروبه افتاد، متأثر شده و این قصیده رو گفته. با اینکه گفتن مثلا به نوعی خاقانی از بختوری که در سینیه خودش رو در باب ایوان مدائن گفته متأثره، ولی به نظر میاد اینجا اصلا بحث تأثیر و تأثیر نیست. این قصیده به قدر کافی استقلال داره، و مقایسه هایی که کردم بین این دو قصیده به نظر میاد مقایسه هایی که اصلا میشه، یعنی فرق نمی کنه بنده ایرانی و کس عرب و هر کسی در برابر همچین موقعیت قراره، طبیعتا یک چیز مشترک داره، دریافت های مشترک. اما اونچه که از حیث ساختاری میشه گفت، این قصیده چهار بخشی از اون بالا تا پایین، در بخش نخست 9 بیت، شاعر به شیوه شاعران رمانتیک گریه میکنه، مویه و گریه میکنه. این چند نوبیت در واقع باستاب تأثیرات درونی خودش هست. شاید اگر ایوان مدائن و اون کدهایی که با ما میده دجله اونا نبود، این رو در باب خیلی چیزا هم بشه گفت. یعنی 7-8 بیت نوبیتی که آورده بیشتر بچه عاطفی داره. این قسمت در واقع تغزلیست عاطفی و دردمندانه، با نیت برانگیختن و آماده کردن مخاطب، بخواد من آماده بکنه. در بخش دوم قصیده که از ابیات 10 تا 20 بیت میاره، شاعر مروری میکنه به تاریخ نیمه واقعی و نیمه اساطیری ایران. اینو از کجا میفهمیم؟ از تعبیرهایی که در واقع در این چند بیت میاره و ما رو میبره به سمت اون تاریخ. حالا عرض میکنم تاریخی که شاعر و واقعیتی که شاعر در شعر میاره اصلا با واقعیتی که ما در بیرون میبینیم همخوان نیست. یعنی در واقع میشه اگر به این واقعیت تاریخی رو داره میاره، این که کپی برابر اگر اصلا باشه باز چه ارزشی نداره، یعنی دستکاری میکنه در واقعیت در تاریخ تا مطابق میل خودش بهره برداری بکنه. بخش سوم 5 بیت بخشی فلسفی دارد، و در آن شاعر بلایی را که فلک بر سر بشر و تمدن دست سازو آورده برجسته می کند و مرگ و نیستی انسان را فرایاد می آورد. ببینید در حقیقت من می خواهم بگم خاقانی به چی داره مویه می کند؟ یک بناست. بنا چه ارزشی داره؟ هر بنایی باشه بالاخره یه روزی خراب میشه. اما واقعیت اینه که اتفاقا اون بنا بسیار ارزشمنده برای که دستساز بشره، تمدن یک قومه و برباد رفته. این جوا رو کی سرش در آورده؟ آسمان، فلک. خب حالا اینجا ببینید در اون بیتی هم که خونده شد، حکم فلک گردان گویی که نگون کرده است این ایوان فلک بش را، حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان مبهم میگذاره. خب این خودش هنر شاعره. بنابراین این چند بیت واقعا مرگ و نیستی انسان فرا یاد میاره و اعتراض خودش رو به این سرنوشت بشر داره میگه. در حقیقت قصه ای که خاقانی داره میخوره نه برای بنا، که برای کسی این بنا رو ساخته و فکر و اندیشش رو به کار بسته و اما امروز زمین و زمانه رو در هم در نوردیده و از بین برده. بخش چهارم قصیده هفت بیته، مفاخره پایانی خاقانی. خب در واقع اما جالب اینه که در این مفاخرهش مثل بقیه مفاخراتش نیست. در حقیقت دقت کردیم میگه این یه اخوانیه است، یه شعر اخوانیه، شعر دله، شعر دلی آوردن برای شماها بخونید، عبرت بگیرید و در واقع فکری بکنید. از مجموع ابیات قصیده چنین استنباط می شود که شاعر با مروری بر تاریخ مادی و معنوی ایران در زمان ساسانیان عظمت آن را به رخ خواننده می کشد و سپس بر نابودی آن همه عظمت اعتراض و شکوه می کند. از این رو این قصیده غمنامه است بر هویت از دست رفته ملی تاریخی ایرانی که بر اثر مرور زمان حادث شده و نیز غمنامه است بر نابودی دسترنج آدمی بر اثر جفای آسمان و نیز اخوانیه صمیمی برای دوستان. این یه بحث کلی که میشه کرد در باب ساختار کلی قصیده که اصلا ببینید تمام فرم کلیشه‌ای قصیده رو که حتما تشبیه و تغزل و بعد نمیدونم مدح و شریطه و دعا و اینها داشت، اینا رو همه رو جمع کرده و یه قصیده کاملا شخصی. اینجاست که ما میگیم با این که فرم قصیده مخاطب یا شنونده محوره، ولی خاقانی اینجا منش و احوالات شخصیش رو داره به خوبی ترسیم میکنه. در وجه ادبی چند نکته قابل تأمل هست. ببینید اولا در بخش اول شاعر به اشیای پیرامون، به چیزایی مثل دل، دریا، دجله، اینها به اینا شخصیت میده و اصلا اولین عبارت رو ببینید، هان ای دل عبرت بی، یعنی دل رو خطاب قرار میده، یعنی با خودش داره حرف میزنه. پس این دل میتونه دل من و شما هم باشه، یعنی ماهایی که همه نسبت به این عوالم فرهنگی در واقع حساس هست. یک تعابیر و تصویرهای رقتنگیزی در شعر هست که میشه گفت یه منظومه توصیفیه اینجا ساخته. مثلا نوحه جغد، جغد از پیه بلبل میاد، نوحه از پیه الهانه، به اشاره به زال مدائن میکنه، خون دل تفلان میکنه، زال سپیدر رو میکنه، مام سیه پستان میکنه، مسبودن زمین. ببینید همه اینها میخواییم بگم از تصویری در ادبیات و زیبایی شعر تأثیر داره. اما برخلاف قصاید فنی از استعاره هایی که جزء ویژگی سبکی شعر خاقانی هست ما کمتر در اینجا اثر می‌بینیم. بیشتر از استعاره، یعنی استعاره شاید خیلی معدوده، بیشتر مجازه، بیشتر کنایه است، بیشتر استعاره مکنیه است. همین شخصیت پخشی که در آغاز اشاره کردیم اینا بیشتر مکنیه است. بعد نکته دیگه واقعا ببینید قصیده حالت روایی داره، گفتگو درش هست، این حالت روایی یک صمیمیتی به قصیده میده. یعنی انگار من با شما دارم در واقع یک درد دل میکنم، شما شنونده هستید، شما گاهی وقتا چنان حرف میزنه سوال جواب میکنه که در واقع انگار که مخاطب روبرو نشسته، گویی که نمی کرده است، یعنی ازش میپرسه و بعد جوابم میده. یعنی این حالت در واقع مکالمه، دیالوگی که برقرار میکنه، این در قصیده جزء سنت شکنی های قصیده است. بعد زبانی که انتخاب میکنه، شما ببینید هیچ تقریبا این قصیده رو خوندیم فکر نمی کنم اینجا 80% 90% قصیده رو هممون فهم کرد. معدودی اصطلاح عبارت هست، کلمه هست، ممکنه اینو بعدا مراجعه بکنیم، ولی واقعیت اینه که دلیلش این زبان ساده است و یک نوع در لحن جمله ها. ببینید تلویقی کرده از جمله های انشایی، خبری، عاطفی، امری، مجموعه اینا رو همه رو تلویق کرده، آمار بگیرید نشون میده قصیده اینجوری نیست. قصیده یک لحن از اول تا آخر پیش میگیره میره جلو. اما این خصلت گفتگویی رو ببینید، مثلا فرض کنید که از اینجا دندانه هر قصی پندی دهدت نورو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان، گوید که تو از خاکی. ببینید یک گفتگوی اتفاق افتاده بین من شاعر، من انسان و اون قصد دندانه قصد که شکل دندانم هست، حرف زدنم وقتی تو دهن از دهن کلام صادر میشه. بنابراین گوید که تو از خاکی، ما خاک توی مکنون، گامی دو سه بر ما نه، عشقی دو سه هم بفشان، و همینطور گویی که نگون کرده از ایوان فلک بشرا، دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه. یعنی مخاطب رو زنده هی حاضر در برابر خودش میبینه. و نکته آخر در این زمینه که ببینید تلمیحات تاریخی، اسطوره‌ای و داستانی رو همه رو با هم درآمیخته. خب این در باب این در واقع این باعث شده که برد قصیده خیلی زیاد بشه. اما واقعیت اینه که بیشتر از در واقع یک جا به فرهنگ اسلامی و دینی هم پرداخته، اما بیشتر به فرهنگ ملی و مقدار اساطیری ایران تکیهش روی این بخش هست. در ساخت سوم من با اجازتون ببینید این رو بر اساس اونچه که اسمشو بذاریم تحلیل، حالا خانش تحلیلی یا تحلیل گفتمانی، در مجموع ما یک سری اگر دنبال بکنیم یک سری کلمه داریم که ما از این کلمات رو در بخش در واقع دلالی مد این رو دیگه کلمه نمیگیم، واژه نمیگیم، نشانه میگیم. این نشانه ها با هم عمل میکنن. یک نشانه ها در واقع واژه هایی هستن که با هم یک منظومه معنایی میسازن. بعد تصویر هایی هستن که این تصویر ها رو کنارم قرار بدید بازی دنیایی رو میسازن، یه فکری رو، ایده رو شکل میدن. من اینجا به چند مورد اشاره میکنم. ببینید تقریبا 4 بنمایه در این قصیده هست. یکی بنمایه اندوه و حسرت شاعران است. در اینجا نشانه هایی مثل ابرکن یا ابرکن، دوم دیده، ابرکن یعنی هشت بریست، یک معنی ایهام تناسب با دیده داره، عبرت گرفتن سر جاش، ولی با عشق، دوم دیده استعاره از عشق، خون، گرمی خونا، آتش از مژگان چکاندن یا چکیدن، حسرت، بریان، نونوگری یا گری نونو، افسرده شدن، آتشدان شدن، باد لب، سوز دل و اینا. ببینید این مجموعه در اون 7-8 بیت اول کاملا یک اندوه و حسرت شاعرانه رو داره بیان. این یک در واقع منظومه توصیفیه. وقتی میریم جلوتر وصف عظمت و شکوه ایران باستان رو میده. ببینید یه سری عناصر بینامتنی از جمله مثلا نیمه تاریخی نیمه اسطوره‌ای درج کرده شاعر در قصیده، مثل ایوان مدائن، شهر مدائن، سلسله ایوان. سلسله ایوان وقتی میگه ما رو یاد زنجیر عدل انوشیروانی میندازه، یعنی در واقع ما رو میبره اون داستان و کل اون داستان در ذهن ما تداعی میکنه. حالا صحت و سقمش کار نداریم، مثلا شاعر در واقع اتفاقا به این وجه اسطوره‌ای نیمه واقعیش اینا رو بیشتر علاقه داره. بارگه داد، زال مدائن، زال مدائن همونیه که در واقع وقتی انوشیروان کاخ رو میخواد بسازه و خونش اون کاخ کجه، زمین اون کاخ رو به خاطر رعایت احوال پیرزن کج میسازه، دستور میده کج بسازه تا اون خراب نشه، دل پیرزن نشکنه. این پشتش